اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان خالد مفتون به توجه می رسانم.
سلام و وقت بخیر. حکومت افغانستان از گزارش گروه تحلیل و تحذیرات شورای امنیت ملل متحد مبنی بر ادامه روابط گروه طالبان با شبکه القاعده استقبال کرده است. گروه تحلیل و تحذیرات شورای امنیت ملل متحد با استناد به کشته شدن عصام الدین عبدالرؤوف مشهور به ابو محسن المصری، محمد عنیف معروف به عبدالله و افراد این دو فرمانده القاعده در ولایت‌های غزنی و فرا به تاریخ 3 فوریه سال روان میلادی گزارش داد که روابط گروه طالبان با شبکه القاعده همچنان مستحکم است. این گزارش تخمین کرده است که در حال حاضر بین 200 تا 500 افراد وابسته به القاعده در افغانستان به سر می‌برند. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در توییترش نوشته است که ملل متحد تایید کرده است که اتحاد و برادری گروه طالبان و شبکه القاعده همچنان برقرار است. وزارت خارجه افغانستان نیز امروز یکشنبه با نشر اعلامیه از گزارش ملل متحد استقبال کرده و گفته است که یافته های این گزارش نشان می‌دهد که گروه طالبان بر تعهدات خود عمل نکرده است. گروه طالبان تا حال در مورد این گزارش ملل متحد واکنش نشان نداده است. قطع رابطه طالبان با گروه های دهشت‌افکن از جمله القاعده از موارد توافقنامه آمریکا و گروه طالبان است که به تاریخ 29 فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا شد. مقام های ولایت ننگرهار امروز یکشنبه گفتند که یک عمله انتحاری با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده در ولسوالی خوگیانی این ولایت یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشت. به گفته مقام های این ولایت، عمله ساعت 5:30 دقیقه صبح یکشنبه به وقت محل در ساحه چمتله ولسوالی خوگیانی رخ داد. دفتر رسانه های ولی ننگرهار گفته است که یگانه قربانی این حمله یک منصوب پلیس بود. تا اکنون مسئولیت این عمل را کسی بر عهده نگرفته است، اما در بخشهایی از ولسوالی خوگیانی جنگجویان گروه طالبان حضور دارند. پلیس کابل امروز یکشنبه گفت که یک موتر نو آیلکس در ساحه مکروین چارم هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. فردوس فرامرس، سخنگوی پلیس کابل، گفته است که در این رویداد دو نفر زخم برداشتند و برای تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. روز گذشته نیز در اثر دو انفجار جداگانه 3 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شد. مسئولیت این حملات انفجاری را تا حال هیچ گروهی بر عهده نگرفته است، اما حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول خوانده است. اتهامی که از سوی گروه طالبان تا حال تایید و یا رد نشده است. اداره بازرس افغانستان اعلام کرد که 232 نفر به زن فساد در بودجه ویروس کرونا، خرید تجهیزات طبی و ادویه، مدیریت ضعیف در سکتور صحت و برخی موارد دیگر به لویسانوالی معرفی شدند. رزال آرس، رئیس این اداره، امروز یکشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که این اداره در جریان سال مالی 1399 خورشیدی بررسی در خصوص فساد را در بخش ویروس کرونا در 34 ولایت آغاز کرد که این روند در 24 ولایت تکمیل شده و در 2 ولایت دیگر به زودی تکمیل خواهد شد.
دوسیه های از 24 ولایت را که داره بازرس بررسی کرده، 23 دوسیه از جمع از ولایات و دوسیه های مربوط به وزارت صحت عامه به اداره محترم لوی سارمالی فرستاده شده.
ارزیابی های اداره بازرسی افغانستان نشان می دهد که در شماره از ولایت افغانستان در روند خرید تجهیزات طبی و ادویه بودجه ویروس کرونا ایف و میل صورت گرفته و در شماره از ولایت ها نیز در توزیع بسته های کمکی به نیازمندان فساد صورت گرفته است. محموله واکسین کووید 19 ساخت هند امروز شنبه به کابل رسید که در آن 500 هزار دوز شامل است. وزارت صحت افغانستان گفته است که با این مقدار واکسین 250 هزار نفر در افغانستان مسئولیت حاصل خواهند کرد. این واکسین ها از کمک های دولت هند به افغانستان است. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت افغانستان، انگام تسلیم شدن این کمک ها از این سپاسگزاری کرد و گفت که این واکسین در تمام ولایت افغانستان به صورت عادلانه تقسیم خواهد شد. او گفت که در مرحله نخست کارمندان صحی که در خط مقدم ویروس کرونا قرار دارند واکسین دریافت خواهند کرد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، تا امروز یکشنبه بیش از 55,000 نفر در این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله 2410 نفر به اثر ابتلا به این بیماری در سراسر آن کشور جان باختند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن نزدیک به 105,853,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتونی جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,331,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 26,919,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 462,181 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز یکشنبه گفت اگر واشنگتن خواهان عقب‌گرد فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، ایالات متحده باید همه تعزیرات وضع شده علیه ایران را لغو کند. آقای خامنه‌ای در یک پیام تویتر خود نوشته است که اگر می‌خواهند ایران به تعهدات خود برگردد، آمریکا باید همه تحریم‌ها را لغو کند و ما راستی آزمایی کنیم و ببینیم درست است، آن وقت به تعهدات برگردیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از رسیدن به قصر سفید گفت که اگر تهران به تعهد توافق هسته‌ای 2015 برگردد، واشنگتن نیز به برجام برخواهد گشت و آمریکا با ایران وارد مذاکرات گسترده‌تر در مورد فعالیت برنامه میزایل و نقش تهران در منطقه خواهد داشت. اما آقای خامنه‌ای در پیام امروز نوشته است که آن طرفی که عقل شرط گذاشتن در برجام را دارد ایران است، چون به همه تعهدات عمل کرده، نه آمریکا و سه کشور اروپایی که کل تعهدات را زیر پا گذاشتند. نظامیان عربستان سعودی امروز یک شنبه یک طیاره بی پیلوت شورشیان اوسی یمن را منهدم کردند. رسانه دولتی عربستان سعودی به نقل از ترکی المالکی سخنگوی نظامیان سعودی گزارش داده است که این طیاره اوسی های یمن با سلام مجهز بود. شنونده های عزیز، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. افزایش خشونت و قتل چندین خبرنگار در افغانستان چه تأثیری بر شیوه کار رسانه ها به خصوص گزارش دهی وارد میکند؟ در برنامه امشب روی همین موضوع بحث می شود. در زمینه از دو خبرنگار برجسته محترم عزیزالله پوپل و خلیل نورزایی دعوت به عمل آمده تا در مورد روشنی بندازند. مهمانای گرامی، با سلام مجدد، سپاس از حضور شما در برنامه.
تشکر، زنده باشین نسیم جان. سلام با شما و با همکار عزیزم نورزایی صد و همچنان برای شنوندگان محترم. ما در خدمت هستیم.
تشکر. آقای پوپل، اگر پرسش را از شما آغاز بکنیم که در محاسبات خبرنگاری تا به حال چه چیزهای رمز موفقیت کاری شما را تشکیل داده؟
باز هم سلام مجدد نسرین جان، لطف کن هستم. ما همیشه کوشش کردیم که اصل مطبوعات را در نظر بگیریم. اصل مطبوعات به معنی ای که همیشه چیزی که واقعیت‌های جامعه باشه، او را انعکاس دادیم تا بیننده و خواننده و شنونده واقعیت های جامعه را رساندیم و بنابراین این نخستین اصل اخلاقی و مهمی مطبوعات هم هستند که ما مطبوعاتی ها را به این مسیر سوق میکنند. بنابراین ما همیشه پابند بی‌طرفی بودیم، همیشه کوشش کردیم که طرف واقعی نشویم و چیزی که واقعیت جامعه باشه
و شما که از دیر زمان بعث خبرنگار رادیو آشنا ایفای وظیفه کردین، در مقایسه با آغاز کارتان در چند سال قبل، امروز فضای کار شما چگونه است؟
دو نقطه بسیار مهم هستند. اولا این که تفاوت بسیار عمده و بسیار تاثیرناک ما در جامعه خود میبینیم. و به این معنی مثلا 10 سال یا هم 15 سال قبل، زمانی که ما با یک فردی عادی یا هم یک مصاحبه کننده روبرو می شدیم، اونا حداقل 2 جمله گپ زدن نمی توانستن با مطبوعات، زیر تاثیر می آمدن و یا هم حداقل این نمی فهمیدن که مطبوعات چقدر به زندگیشان مهم هستن و یا این چقدر برشان مهم هستن که موضوعات اجتماعی را با مطبوعات شریک بسازن. ولیکن امروز او وضعیت بسیار تغییر کرده. هر موضوع، یعنی ما اینطور بدها نمونه را داریم که موضوعات را با حکومت شریک نمی سازن، با مطبوعات شریک می سازن. امو کسایی هستن، افراد امو جامعه هستن از جامعه متوسط گرفته تا افراد عادی جامعه تا افراد دیگه اقشار جامعه، اینا همه ایشان با مطبوعات در تماس هستن، اظهاری من نظر میکنن، وضعیت را از طریق مطبوعات تحقیق میکنن، تفسیرها دارن، معلومات شدید میکنن، حتی مطبوعاتی ها را در جریان میگذارن که این موضوع بخاطر پوشش خبری مهم هستن. یعنی این وضعیت تفاوت بسیار عمده و کلانی هستن که ای همیشان از برکت مطبوعات هستن و نتیجه کاری مطبوعاتی هستن که با امی جامعه، با امی افراد جامعه در تماس بودن، متواتر ازشان احوال پرسی کردن، موضوعاتشان انعکاس دادن، موضوعات خبری رو تعقیب کردن، گزارش های پیشرفت، گزارش های امنیتی، گزارش های اقتصادی و فرهنگی، یعنی از هر زاویه زندگیشان اینا موضوعاتی داشتن و بالاخره جامعه امروز امی ذهنیت داره و یا هم در جامعه امی ذهنیت تقویه شده که مطبوعات واقعا هم چهارم حصه یک نظام هستن و ستون مهمی یک مملکت امی مطبوعات ایجاب میکنن که اینا برشان فعلا برشان باورمند هستن بی باور هستن فعلا.
و فکر میکنین که حکومت افغانستان در دو دهه اخیر چی دستاورد برای مطبوعات داشته؟
به صورت کل آزادی بیان، مطبوعات، نشرات که از تلویزیون گرفته تا مطبوعات چاپی تا رادیو تا مثلا نمی سوشل میدیا که هستن، صفحات اجتماعی، همیشان محصول یعنی 20 سالی گذشته هستن. یعنی یکان دفعه ما همی خود خبرنگارای ما بایی خود که میشینیم خاطرات خود میگیم یا هم کسا میکنیم، یک وقت یک همکار ما شاید یک صحنه بودن، گفتن ما از یک کس مصاحبه میگرفتیم، زمانی که برشان گفتیم که ما خبرنگار هستم اول دفعه علاقمند شدن، بعدن که برشان گفتن که نامتان چیز خود معرفی کنن و راجع به اون موضوع ازشان میگه پرسار کردیم، میگه زیر تاثیر آمد بالاخره ذوب کردن، یعنی آن قدر زیر تاثیر همین مطبوعات آمدن در سالهای 2003 و 2004. اما امروز فعلا همین افراد جامعه هستن که با مطبوعات حتی موضوعات میتن، یعنی این دستاورد همین 20 سال گذشته هستن و ما مطبوعاتی هم با وجود از اینکه ما با مشکلات زیادی روبرو بودیم بخصوص با نهادهای های حکومتی در بخش دسترسی به اطلاعات و معلومات، اما باز هم از این چمکوشی نمیشه دستاورد مطبوعات در 20 سال گذشته قابل ملاحظه بودن.
و نیروهای امنیتی چقدر امروز شما همکاری میکنن؟
مشکلات هستن اما همکاری های هم ما داریم، ولیکن او همکاری هایی که شاید و باید باشه در اکثر اوقات ما نداریم، چون از اتحادیه های سنفی مطبوعاتی ها و یا هم از نیاز هایی که از حقوق مطبوعاتی ها دفاع میکنن یا هم اکثر اوقات ما که با مسئولین بلند پایه روبرو میشیم و راجع به وضعیت مطبوعات با ایشان ملاقات داریم، امی موضوعات را در موقع و زمانشان با امی مسئولین شریک کردیم. اما اگه بگوییم که خوب هستن هم قناعت نداریم و اگه بگوییم که نیستن هم قضاوت خوب نیستن، ولیکن با وجود از اینکه ما دسترسی تا یک حد دارم ولیکن مشکلات هستن، او مشکلاتی که وقتاً با وقتاً مطبوعاتی ازشان یادآور شده.
وقتی که شما یک گزارش تهیه میکنین آیا اینطور مسائلی هست که شما را با خطر مواجه بسازن؟
دقیقاً اکثریت موضوعاتی که مفاد مالی یک داد حلقات مافیایی به خطر انداخته شود و یا هم به این اواخر او خطری که به جان مطبوعاتی ها متوجه شدن، این نمونه یعنی موضوعات هستن. اما تقریباً تا یک سال قبل ما اینطور یک وضعیتی را نداشتیم، حالی اقل میتونستیم که روی یک موضوع تحقیقاتی بسیار به جرات کار کنیم، اگر موضوع فساد می بود یا موضوع رشوت و آخازی ها می بود یا موضوع امنیتی می بود یا دیگر موضوعات می بود، ما مطبوعاتی هم میتونستیم که بسیار به جرات امو موضوع رو تحقیق کنیم. اما در این اواخی این حالت تغییر کردن و اکثریت اوقات مطبوعاتی ها به یکی پرستن که بخاطر حفظ و امنیت جان خود اول تر فکر کنن.
آیا اتفاق افتاده در جریان کارتان که بعض مقامات یا صاحبای قدرت اینا با یک توفه و با یک سفر مسیر خبرنگاریتان تغییر داده باشند، از شما هم یک تقاضا را کرده باشند؟
فضل خدا ما بسیار به جرأت گفته می داریم و صدای ما را اکثرت هم اصلاکای ما که مستقر در قندهار هستن و یا هم به طور کل در حوزه جنوب هستن چون صحیح ماموریت ما هستن. بسیار با جرأت گفته میتونیم که اگر یک تحفه، یک شانزده پولی و یک ایتر یک سوغات و یک هم تحفه که او منجر به این شده باشه که فعالیت و کاری مرا زیر سایه بیارن، اینا مهربانی کنن، پیش کنن. یعنی بسیار با جرأت همین اعلان کرده میتونیم. و او کسایی که مثلا از مطبوعاتی هم تقاضا میکنه، اونا حتما برتن گفتم که بلند پروازی نباشه، اما چون این دین اخلاقی ما هستن و این وجبه دینی ما هم هستن و هم اخلاقی و مسلکی ما هستن که هیچگاه در وظیفه و در کار نه هم از کسی این تقاضا داشتیم و نه هم کسی جرأت زیر قدمی تانن و نه هم کده که در جریان کار ما با هم توی یک وضعیت ما رو بروش نباشیم.
مراجعی که قانون تطبیق میکنن، شما از کارشان راضی هستین؟
مشکلات هستن ولیکن به طور کل از واقعیت ها چشموشی شده نمیتونن، تا یک حد اینا موافق هستن. ولیکن راجع به این که اکثریت مطبوعاتی ها در حوزه جنوب که در حوادث مختلف یا هم کشته شده یا زخمی شده و یا هم برشان آسیب رسیده، او قضایا تا فعلا عمود بسته مانده. اگر از هلمند ما بگیریم تا اروزگان، تا ایچه تقندار و تا زابل، اکثریت همسنگرهای خود ما از دست دادیم در جریان چند سالی گذشته. اما نهادهایی که به این مورد مسئولیت داشت و باید نتیجه تحقیق با مطبوعات شریک میکردن، متاسفانه که عمود قضایا عمود سربسته مانده و به خانه مطبوعات هیچ نوع معلومات، اون معلوماتی که تقاضای مطبوعاتی هستن، در دسترسشان قرار ندارد.
و فقط یک سوال آخر از شما جناب آقای پوپل که در آخر تا چه حد به منابع شما دسترسی دارین؟
منابع ما محدود شده، قسمی که در آخر یک دورش هم پخش شده که این وضعیت آخر بالای کار و کیفیت مطبوعات تاثیر کرده یک واقعیت هستن. اکثریت کسایی که قبل علاقمند ازی بودن که با مطبوعات صحبت کنن یا هم در رادیو یا هم در تلویزیون تصویر و صدایش پخش شود، اونا فعلا علاقمند ازی نیستن که خودش یک تاثیر بسیار کلان برای کیفیت مطبوعات دارن. و ما باز هم کوشش ازی را داریم که تا حد امکان به علاقمندان خود معلومات دست اول دقیق و بی‌طرفانه برسانیم.
با تشکر از شما آقای پوپل، حال به یک پیام گوش میدیم و بعد صحبت خود با آقای خلیل نورزی آغاز میکنیم. شنوندگان گرامی، شما به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا گوش میدین. موضوع برنامه شرایط کار خبرنگارا در افغانستان است و محترم عزیزالله پوپل و خلیل نورزی مهمانان برنامه هستند. جناب آقای نورزی، لطفا شما از وضعیت امنیتی منطقه بگین، از جایی که همین حال شما صحبت میکنین.
سلام بر شما، امیدوارم سعادتمند باشین. همانطور که به جریان هستین، در ماه‌های اخیر وضعیت امنیتی در تمام شهرهای افغانستان رو به وخامت گراییده و در حوزه غرب افغانستان هم در ولایت‌های هرات، فراخور و بادغیس این ناامنی‌ها تشدید یافته و حتی به نوعی باعث شده که شماری از خبرنگاران در کارهای روزمره خود با مشکل مواجه بشن. و همین هستی که ما با شما صحبت میکنم از ولایت هرات، وضعیت امنیتی وضعیت چندان مناسبی نیست و به نوعی باید تدابیر امنیتی همه افراد رعایت کنیم.
دوام جنگ و خشونت در افغانستان چه تأثیر بر شوی کار شما وارد کرده؟
متاسفانه دوام جنگ و افزایش خشونت ها در افغانستان باعث شده تا شمار زیادی از خبرنگاران از کارهای تحقیقی و کارهای ریسرچی دست بردارن و نتونن به او شکلی که باید و شاید اطلاعات خیلی خوب و موثق به دست بیارن. این افراد مجبور هستن بیشتر به گزارش‌های روتین اکتفا بکنن، به گزارش‌هایی که بیشتر مربوط میشه به رویدادهای خبری روز و اتفاقهایی که در جریان روز میفته و به نوعی باعث شده که زمینه کار خبرنگاری تحقیقی و میدانی برای خبرنگاران بسیار تنگ بشه و به نوعی اطلاعات یا دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران بسیار محدود شده و اگر خبرنگاری به کدام اداره‌ای که ضرورت به اطلاعات امنیتی داره یا اطلاعات حقوقی یا به اصطلاح اسنادی که نیاز به گزارش خود داره، وقتی مراجعه میکنه این اطلاعات در اختیار او قرار نمیگیره و به نوعی خبرنگاران مجبور هستن که سر باز بزنن از کارهای که میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه به شفافیت بیشتر کمک بکنه، میتونه به اصطلاح رونما کردن فساد در ادارات و دستگاه‌های مختلف کمک بکنه، مجبور هستن از این نوع گزارشات دست بکشن به خاطر اینکه خشونت‌ها بیشتر شده، ناامنی‌ها بیشتر شده و یا اینکه به نوعی زیر فشار زورمندان محلی قرار میگیرن و به دلیل نبوده امنیت کامل و نداشتن مسئولیت مجبور هستن دست از این کارهای میدانی بکشن و به کارهای خبری روزمره اکتفا کنن.
آیا بعض از این زورمندای شما نام گرفتین یا صاحبای قدرت خواستن که مسیر کار شما رو به یک نحو تغییر بتن، مثلا با یک توفه و واده و وعید سفر کردن و اینا؟
متاسفانه در اقصانوات افغانستان این گپ به وضوح یا این موضوع به وضوح دیده میشه که افرادی که به نوعی منافع اونها با نشر یک گزارش یا با یک گزارش تغییر به نوعی منافع اونها به خطر میفته، تلاش میکنن از راه های مختلف خبرنگار به نوعی در حیطه قدرت خود نگه دارن و اجازه ندن که این اطلاعات درس پیدا کنه و یا مردم از طریق این خبرنگار و رسانه از او با خبر بشن از اتفاقاتی که در حاشیه و دور و بر اینا میفته. من بارها مشاهده کردم که شماری از خبرنگاران ما در ابتدا با وعده و این و یا تحفه از سوی این افراد دعوت شدن به این که دعوت به سکوت شدن، یعنی که در قبال این گزارش یا به نوعی سکوت اختیار کنن یا اینکه گزارش را شکلی جلوه بدن که خیلی واقعیت ها در او پیدا و پنهان نباشه و اگر خبرنگار سر باز داده از این موضوع با تهدید مستقیم روبرو شده یا تهدید غیر مستقیم از طریق بعضی از افراد و اقارب خود و اینها فشارهایی هست که در افغانستان بر روی خبرنگاران خصوصا در ولایات دورتر که امنیت شکننده تر هست بیشتر رونما میشه و این خبرنگاران بیشتر قبلا اشاره کردم که مجبور هستن در کنج خانه بشینن، از خانه های خود بیرون نشن یا اگر هم ادامه کار میدن به نوعی کار خود مجبور هستن به یک حالت ضعیف انجام بدن و از همون رسالت خود رو که اطلاع رسانی به خبر رسانی به مردم با قدرت بلند هست و فاش کردن حقایق هست دوری بکنن تا در امان بمانن.
و با این تهدیداتی که شما ذکر کردین چطور به منابع دسترسی پیدا میکنن که گزارش تهیه بکنن؟
پیش از این، یعنی وقتی میگم پیش از این منظورم چند ماه قبل هست، چندین ماه قبل هنوز امنیت نسبی تقریبا برقرار بود، ادارات دولتی یا سکتورهای مختلف بخشهای مطبوعاتی داشتن و بالاخره خبرنگاران میتونستن با ارتباط برقرار کردن با این مسئول مطبوعاتی به نوعی اطلاعات به دست بیارن. اما از چند ماه به این سو بعد از اینکه به نوعی رئیس جمهور در ابتدا خواهان این شد که بس سخنگویان یا مسئولان مطبوعاتی ملغا بشه و تنها مقام های ارشد در ارشد امنیتی و محلی در ولایات به خبرنگاران اطلاعات ارائه بدن، محدودیت دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران بیشتر شده. حتی بعد از اینکه دوباره رئیس جمهور این به نوعی فرمان خود رو تعلیق در آورده و یا او رو اصلاح کرده، باز هم یک سری سلسله محدودیت ها برای سخنگویان اونا به وجود اومده. یعنی در مسائل امنیتی، در مسائل سیاسی که هیچ وقت به خبرنگاران اطلاعات ارائه نمی کنن و فقط در بخش های فرهنگی و اجتماعی حاضر میشن پاسخگو باشن و این باعث شده که خبرنگاران از دسترسی به اطلاعات دست اول توسط مقام های اول محروم بمانند، چون مسئول اداره یا مسئول امنیتی و محلی یک ولایت خیلی کم حاضر به پاسخگویی میشه و اینجاست که خبرنگار بیشتر تلاش میکنه تا از منابع دوم یا سوم استفاده بکنه، مثلا از اعضای شورای ولایتی، نماینده های مردم در پارلمان و یا اینکه مسئولان صحی به نوعی بتونن اطلاعات خود را حداقل تکمیل بکنن. اما متاسفانه این واقعیت وجود داره که از چندین ماه به این سو، هرچند ما در گذشته با محدودیت دسترسی به اطلاعات روبرو بودیم، اما از چندین ماه به این سو این محدودیت بسیار زیاد شده و کمتر خبرنگاران میتونن به معلومات اولیه‌ای که نیاز هست دست پیدا کنن، مگر اینکه خود حکومت یک مسئله آماده در اختیار اونها قرار بده که او هم هم خاصی هست که خود مقام های دولتی و امنیتی میخوان و نش برسه و به این خاطر مردم و به این خاطر خبرنگاران مجبور هستن بیشتر از منابع محلی، بیشتر از مردم محل و از گفتم مسئولین دست دو و دست سه برای رسیدن به اطلاع استفاده کنند.
نیروهای امنیتی چقدر امرای شما همکاری میکنن؟
نیروهای امنیتی هم در حیطه صلاحیت های خود بیشتر با ما همکار هستن، اما یکی از واقعیت هایی که باید به او اشاره بکنیم این هست که ما در غرب افغانستان متاسفانه به کمترین و یا کوچکترین اطلاعات در مورد نیروهای نظامی اردو و یا پلیس دسترسی داریم، با این دلیل که از طرف وزارت های مربوطه به اونها این هدایت رسیده که به هیچ وجه اطلاعات در اختیار خبرنگاران در ولایت قرار ندن و پیش از اینکه این اطلاعات به خبرنگاران برسه باید به وزارت های امور داخله و دفاع ملی در کابل ارجاع داده بشه و بعد سخنگویان از طریق معمولا شبکه های اجتماعی که دارن یا کانال های اجتماعی که دارن این اخبار به شکلی که خودشان میخوانن به شکل ادیت شده و سانسور شده در اختیار خبرنگاران قرار میدن، ارائه اطلاعات به خبرنگاران ندارن و معذرت میخوان.
و در حال حاضر حکومت امریکا توافق امریکا و طالبان را مورد بررسی قرار میده، شما چی انتظار دارین؟
انتظار ما خبرنگارای افغان از حکومت امریکا و رئیس جمهور جدید کشور این هست که آزادی بیان، حقوق اولیه دسترسی به اطلاعات که به نوعی نیازمند هستن مردم به او نادیده نگیرند، این تلاش هایی هست که در جریان نزدیک به 20 سال گذشته ایالات متحده به همراه جامعه جهانی در افغانستان به این دستاوردها رسیدن و این زمینه رو مساعد کردن تا به نوعی آگاهی مردم بلند داره و سطح رسیدن به خواستهای اولیه زندگی و باورهای اجتماعی بیشتر بشه و اگر قرار باشه که در این راه و در این قطعنامه یا این موافقتنامه که بین ایالات متحده و گروه طالبان به امضا رسیده و قرار هست در آینده به نوعی مریال اجرا بشه این موضوعات نادیده گرفته بشه، متاسفانه این یک ضربه بزرگ به پیکره نیمبند دموکراسی در افغانستان خواهد بود و آزادی بیانی که در این سالها به دست اومده آن هم از بین خواهد رفت و دیگر باور بین حداقل فعالین رسانه‌ای و فعالین مدنی در افغانستان نخواهد بود که کشورهای حامی آزادی بیان و دموکراسی تلاش میکنند برای تداوم این امر در افغانستان.
به صورت کل آینده خبرنگاری و در مجموع وضعیت رسانه ها در افغانستان چگونه میبینید؟
متاسفانه اگر روال به همین شکل به پیش بره و هر روز محدودیت های بیشتری پیش روی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان اعمال بشه و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها که در داخل و یا خارج کار میکنن به گونه ای از این مانع این دسترسی به اطلاعات نشن، من باور می هست که در یک سال آینده شاید شمار زیادی از رسانه های خصوصی افغانستان دست از کار بکشن و دروازه های از اونا بسته شه، هرچند که همین لحظه که من با شما صحبت می کنم در تمام ولایت افغانستان نسبت به چند سال اخیر شمار زیادی از رسانه ها کارهای خود متوقف کردن و حتی اگر چندین رسانه دیگر به کار ادامه میدن به یک شکلی که نمادین هست و تنها نام رسانه رو یدک میکشن و مجبور هستن با میشه رایت کار بکنن و حتی خبرنگاران زیادی ما داریم که دست از کار خواهند کشید و دیگر به خاطر امنیت خود، مسئولیت خود و خانوادهشان به افشاگری ادامه نخواهند داد. ما در ماهای پسین هم داشتیم به خبرنگارانی که از رسانه های معتبر افغانستان استفاده دادن، حتی از افغانستان بیرون شدن و دست مهاجرت زدن به خاطر اینکه شرایط امنیتی زیر بوده برای اونها و نمیتونستن با اون شرایطی که حاکم هست و به نوعی زورمندان یا سرمایه گذاران از اونها میخوان به اون شکل کار کنن، اونها نمیتونستن با این روند ادامه بدن، مجبور شدن کار ترک کنن و اگر این روال همچنان ادامه پیدا کنه من متاسفانه باید بگم که در آینده ما شاهد رشد رسانه‌ها و یا بهبود کار خبرنگاری حداقل خبرنگاری تحقیقی و میدانی در افغانستان که نخواهیم بود هیچ، باید فراموش هم بکنیم این موضوع.
آقایون خلیل نورزایی و عزیز الله پوپل، وقت برنامه به پایان رسیده، با صحبت های خود در اینجا بسنده میشیم. تشکر از وقت شما.
تشکر از شما و شنونده های عزیز.
شنونده های عزیز، آنچه که شنیدین نظرات مهمان برنامه بود، انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای امریکا نمی باشد. شب شما بخیر، خداوند یار و مددگار شما.